بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل پنجم، حضرت ربوبیت، تربیت، رب، عرب، مرب، ربیب، عرب بل، عرباب. صفحه 179. یا رب، ربی. 1. از یک منظر می توان قرآن کریم را چیزی جز شرح و توصیف اسماء الله ندانست، زیرا هر قصه و حکم و حکمتی به یکی از اسماء الهی منتهی می شود که گویی بس به آن اسم است، هرچند که مطلقاً رابطه علیتی مستقیمی بین این توصیف و اسماء موجود نیست مگر به تفسیر و تأویل و از طریق استقراق در آیات و مفاهیم، که این همان کلام قرآن است که فقط رسوخ کنندگان در علوم قرآنی قادر به تأویل آیات و کلمات هستند. 2. همانطور که قبلا نشان داده ایم، همه اسماء الهی به غیر کلمت الله صفات هستند و از آنجا که این اسماء تجلیات ذات وحدانی خداوند می باشند، پس از طریق هر اسم و صفتی می تواند به سایر اسماء و صفات دست یافت. همانطور که کل جهان هستی به لحاظ کیفیت در هر مخلوق و ذره‌ای از عالم حضور دارد و از هر ذره‌ای میتوان به کل رسید، به همین دلیل خداوند در یکایک مخلوقاتش حاضر و ناظر است. بنابراین شرح هر یک از این اسما به عنوان اسمی مستقل فقط به این جهت است تا بتوانیم این اتحاد و یگانگی را در نسبت به کلمت الله دریابیم. 3. نشان دادیم کلمت الله اسم مطلق خداوند است که در قلمرو به معنا وجود مطلق است، یعنی وجودی که از موجودیت خود نیز بی نیاز است، و رضا کلمت الله در قلمرو به معنا و بیان عین بوده نبوده است، که این حقیقت منشأ الهیت است که جز عشق مطلق نیست، که این عشق مطلق در اسم علی تحقق می‌پذیرد، یعنی بود خدا به سمت نبودش فرافکنی می شود، که این عرصه ظهور بود در نبود است، که این ظهور در اسم علی رخ می نماید به عنوان عدمی که حامل وجود است و وجود را به عرصه ظهور می رساند. پس نمی تواند دعوی منیت کند که این منم. این است که علی مظهر هویت الله است که من اوست، یا من هو. 4. پس ظهور بود در نبود یا خیش در غیر و اتحاد این بود و نبود و خیش و غیر اسم علی است که حامل عظمت و کبریایی و حکم و حکمت و علم خداست در عرصه ظهور، و خود این اسم از بطن ظهورش که ظهور کلمه علی است اسم دیگری را متجلی می سازد که ضرورت آفرینش است تا آفرینش را رهبری و مدیریت و ساماندهی و تعلیم و تربیت نماید، و فعلش را متحد ساخته تا کل این نظام آفرینش که ظهور بود در نبود است و مظهر خیش در غیر است، در اتحاد با مبدع خیش و وجود خیش و خیشتن خیش باقی بماند و همواره رجوع به اصل خیش کند تا دچار غیریت و نابودی نشود. و این ضرورت به اسم رب رخ نمود که به مثابه رجعت علی به الهیت و اللهیت است. پس ربوبیت فعل رجوعی جهان هستی به سوی الله می باشد. همه ما از الله و برای او هستیم و به سویش باز می گردیم. سوره بقره. 5. پس ربوبیت اسم فعل اله در علی است در رجعت الالله. پس در یک کلام ربوبیت هویت ارجاعی جهان در رجعت به سوی مبدع خیش است که افعال موجودات را منقلب نموده و به اصل خود باز می گرداند. زیر و رو شده و روی به الله می کنید. قرآن. پس ربوبیت اراده به بازگشت است که این تعلیم و تربیت به واسطه ملائک در همه موجودات در عالم ارض و آسمان ها القا می شود و به واسطه پیامبران الهی هم به بشر. بشری که به مثابه تعین اسم علی در غایت و آخر جهان است. در حقیقت انبیاء الهی مأمور تعلیم علویت به انسانها بودند تا انسانها را علوی کنند، یعنی مرجوعی سازند. 6. پس جهان هستی دارای دو نوع فعالیت در ذات خیش است. فعالیت ظهوری که همان سیر نزولی در درک اسفل سافلین است که مستمرن از مبدع دورتر می شود و فعالیت ارجایی یا عروجی که بازگشت به علویت و اعلاییت ذات است که ساماندهی و هماهنگ کردن این دو فعالیت متناقض در موجودات یک جا بر عهده اسم علی است که این فعل ربوبیت نامیده می شود و حضرت رب است. 7. پس حضرت رب همه را دعوت به علی العظیم و علی الکبیر و علی الحکیم و علی الحلیم می کند. زیرا حکم از آن اوست و رجعت بر حق و خالصانه جز به قدرت این اسم ممکن نیست. مسئله این است که چون خداوند خالصانه و یگانه خوانده شود انکار می کنید و چون با شریک خوانده شود ایمان می آورید، ولی حکم از آن خدایی است که اوست علی الکبیر. سوره مؤمن. 8. پس علی اسم ظهور است و رب اسم رجعت که این ظهور نیز دو مرحله و جلوه دارد، ظهور عرصه نزول و هبوط و ظهور عرصه رجوع و عروج که این هر دو علوی است، ولی فعلی و فعالیتی که به این ظهورات می انجامد تماما ربوبی است. پس می‌بینیم که رب و علی تا چه حدی در اتحاد با یکدیگرند، زیرا فعل رجوعی نیز بدون یاری علی ممکن نیست و لذا همواره ربوبیت حق نهایت امور را به علی محول می کند که در جای جای قرآن با ضمیر هو خوانده شده است. پس هر کجا که اسماء الهی با ضمیر هو بیان شده اند امر را به علی رجوع می دهند و علی هم به اله. 9. و یا به بیانی دیگر اسم رب اسم فعل علی است، همانطور که اسم علی اسم ظهور اله است. 10. این است که در قرآن کریم اسم رب را همچون اسم اله در بطن آیات قرآن جاری و ساری می‌یابیم. در اکثر موارد به ضمیر هو پیوند می‌خورد که علی است، زیرا علی خلیفت الله است، پس من نیست، اوست. 11. به زبان ساده تر ربوبیت حضور اراده خلاق و فعال الله است و لذا همه انبیا دعوت به اطاعت از رب می کنند و همه دعاها و اجابتها جز رب مخاطبی ندارد و همه بلاها و نعمات و آفرینش های نو و رزاقیت از رب است و اطاعت نیز از رب است. به همین دلیل است که کفر و انکار و مخالفت اکثر مردمان نسبت به رب است و نه الله. به همین دلیل در قرآن کریم آمده که همه کافران درباره این که جهان و جهانیان را چه کسی آفریده میگویند البته که الله آفریده است. ولی آنگاه که دعوت به اطاعت از امر رب می شوند که زبان انبیا بیان می گردد انکارها آغاز می شود. همانطور که منشأ همه اختلافات پیروان مذاهب درباره اولیاء الهی است، یعنی علیین، زیرا علیین اسوه‌های رجعت الالله هستند و مظاهر ربوبیت عملی. 12. در قرآن کریم همه خواسته ها و دعاهای بشری در محضر رب است که با لفظ ربی یا ربنا آغاز می شود و از آنجا که علی میزان و آغاز و منتهای ربوبیت است، در همه جا در کنار حضرت رب قرار دارد به اسم هو. در معارف شیعی نیز هیچ دعایی بدون توسل به امام حی که از علیین است اجابت نمی شود، زیرا خداوند شفاعت و اجابت را به او محول نموده است، همانطور که فرموده شفاعت در نزد خدا سودی ندهد مگر درباره کسی که او اذنش دهد و او علی کبیر است. سوره سبا. زیرا علی در همه جای قرآن عین حق خداست. سوره لقمان و حج. زیرا آنچه در زمین و آسمان هاست برای اوست و او علی العظیم است. سوره شورا. و ام الکتاب نیز علی الحکیم است. سوره زخرف. یعنی حکمت و علم هر امری وجود علی است و لذا اسم رب و اسم علی جدا ناشدنی هستند. 13. و رب به تو گفت که من پدید آورنده خلیفه ای در زمین هستم. سوره بقره. و آدم از ربش کلماتی فرا گرفت. سوره بقره. و در آن از جانب ربتان بلایی بود. سوره بقره. یاد کن ربت را هر صبح و شام. سوره آل عمران. بپرستید خدایی را که رب من و رب شماست. سوره مائده. رسولان رب ما به حق آمدند. سوره اعراف. و موسی گفت ای رب من خودت را بر من بنمای. سوره اعراف. به راستی که رب من بر صراط المستقیم است. سوره هود. به راستی که رب من بسیار نزدیک و اجابت کننده است. سوره هود. به زودی از ربم آمرزش طلبم که او غفور و رحیم است. سوره یوسف. رب آسمان ها و زمین و رب عالمین و رب عرش. پس این آیات و صدها آیه مشابه اینها نشان می دهد که رب همان حضور الله در جهان طبیعت است که امام و حامی و حجت این حضور هم علیین هستند، تا آنجا که حتی خاتم النبیین که کاملترین فرستادی که رب است در معراج و دیدار با ربش در آسمان هفتم هم با حضور علی روبرو می شود، زیرا علی اسم ظهور است. 14. اسم رب فراوانترین و کثیر الصفات ترین اسم ها در قرآن است، به گونه ای که گویی هیچ اسمی بدون آن دارای فعل و صفتی نیست و لذا ربوبیت همان فعالیت اسماء الله است. 15. و اما در اینجا یک مسئله قابل طرح است و آن این که چرا خداوند با این همه اسماء و صفات که بسیار بیشتر از 100 تا اسم مشهور است در جهان هستی آشکار شده است و چرا در هر فعل و معنا و صفتی فقط با همان اسم الله سخن نگفته است، در این حال که در همه جا با اسماء خود حضور دارد. این بزرگترین مسئله و معمای آفرینش و معرفت دینی و خداشناسی و هستی شناسی است و اصل دعوای بین مذاهب و متفکران دینی می باشد. 16. این از نهایت الهیت و رحمت مطلقی خدا و عشق او به مخلوقات است که بین خود و آنها تفکیک نموده است از طریق اسماء و صفاتش و کلماتش، تا تا هر موجودی مستقل از خالقش باشد، چه او را بپرستد و چه انکار کند که ربوبیت خداوند در این هر دو حالت حضور دارد، یعنی در کفر و ایمان مخلوقاتش و در بهشت و جهنمش، تا مبادا مخلوقی از سر کفر و جهلش دست به نابودی خیش زند. این است که هر موجودی هم عین اوست و هم غیر او، که فهم این حقیقت و یگانگی این دو وضعیت متضاد جز در مذهب عشق ممکن نیست، که همان الهیت است که در اسم علی رخ نموده است، که جامع مهر و قهر است و بود و نبود. 17. همانطور که در رابطه اسم الله و هو نشان دادیم که گاه یکی هستند و گاه دوتا و گاه در کنار هم و متحد، چون این رابطه ای را بین اسم الله و رب نیز شاهدیم. بگو اوست رب من و نیست الهی جز او. سوره رعد. بگو کیست رب زمین و آسمان ها. بگو الله هست. سوره رعد. آنان که به ربشان کافر شدند. سوره رعد. و در این حال که همه معترفند که هیچ خالقی غیر از الله نیست. سوره فاطر. پس چگونه است که هیچ کس الله را منکر نیست به عنوان خالق یگانه ازلی و قدیم، ولی رب را در هر عصری از زبان رسولان و از فعل علیین انکار می کنند؟ پس با خلقت خدا مخالفتی نیست که به کلی جدای از مخلوق باشد و کاری به کار مخلوق نداشته باشد، ولی ربوبیت خدا را که حضور عملی او در مخلوقات و با مخلوقات است را انکار می کنند. یعنی الله را در جهان تعینات نمی خواهند که همان رب است. در حقیقت با خلق قدیم مشکلی ندارند که خلقتی نزولی در درک اسفل سافلین است، بلکه با خلقت جدیدش که ظهور خدا در جهان است که از ربوبیت اوست مشکل دارند. همانطور که معادش را یا انکار می کنند و یا تحریف، زیرا خلق جدید انسان که حاصل رجعت اوست تماماً از رب است، همانطور که در سوره رحمان مکررن ذکر شده است که و افزون آمد نام رب تو که صاحب تجلیات و کرامت هاست. پس کدام یک از نعمات ربتان را تکذیب می کنید؟ در حقیقت کافران منکر همین افزونی خداوند در خلقت قدیم هستند که در قلم رو به ربوبیت است که همان خلق جدید است، یعنی حضور الله در قلم رو به خلقت قدیم که همان ربوبیت اوست، که بدون حمایت و هدایت علی ممکن نیست که موجب افزونی عالم و آدم است. ولذا کل تسبیح و ذکر و تعالی انسان در قلم رو به ربوبیت است. پس تسبیح کن به اسم ربت که عظیم است. سوره واقعه. 18. پس ربوبیت خدا موجب افزونی و تعالی انسان است در بهشت یا جهنم به یاری اسم علی و علیین. به یاری خدا یاری می کند هر که را که خواهد، که او مقتدر و مهربان است. سوره روم. 19. در حقیقت علیین مظاهر ربوبیت خدا در میان مردمند در درجات تجلی و کرامت. افزون آمد نام ربت که صاحب تجلی ها و کرامت هاست. سوره رحمان. به همین دلیل امام علی علیه السلام در پایان خطبه بیان با آنکه همه ربوبیت خداوند را به خود نسبت می‌دهد می‌فرماید: با این حال با انگشت به سوی ما اشاره نکنید و ما را رب نخوانید، که در این صورت ربوبیت خدای را محدود کرده اید. 20. نخستین آیاتی که به خاتم النبیین در غار حراء وحی شد نیز به اسم رب بود و سوره علق تماماً سوره ربوبیت است و سوره خلق جدید انسان به واسطه قلم. شب قدر نیز که سرآغاز نزول روح و خلق جدید انسان است که افزونی خداوند از انسان آشکار می شود نیز به اذن رب است و نازل می شود روح و فرشتگان به اذن ربت. سوره قدر 21. پس ربوبیت حضور الله در خلق است به صورت علی تا خلق را از درک اسفل السافلین به مقام اعلایش بازگرداند. پس ربوبیت قلم رو به خلق جدید است و بنابراین مختص مؤمنان و متقین و عابدان و عارفان است و قلم رو به معنویت و علم و حکمت و عرفان است و ظهور الله از انسان است. پس قلم رو به تجلی است و کرامت. گفتند از ربت بخواه تا برایم معنایش را بیان کند. سوره بقره. کسی که از نزد ربش بر حجتی باشد. سوره هود. کتابی است که نازل کردیم تا به اذن ربشان مردم را از ظلمات به روشنایی بری. سوره ابراهیم. رب تو می داند که شبها نمی خوابی و ذکرش را می گویی. سوره مزمل. تسبیح کن اسم ربت را آن که تو را آفرید و قدر تو را معلوم کرد. سوره اعلا. پس جمال اعلای رب خود را جستجو کن تا خوشبخت شوی. سوره لیل. 22. بدان که ربوبیت خداوند بر روی زمین و برای هر فردی در هر مرحله ای از خلقت جدید انسانی ویژه خود اوست که گاه والدین هستند و معلمین و گاه اساتید معنوی و پیر طریقت و علیین که همه اینها اربابان رجعت هستند و مربیان هدایت که برای یک مؤمن منظری از خداوند تلقی می شوند. یعنی بچه الله، به زبان ساده رب هر کسی سمت و سوی خداوند برای آن کس است در درجات که محور این ربوبیت قلم و تعلیم است. به تحقیق آمد شما را نگاه‌هایی از جانب ربتان و آن است الله ربتان که جز او الهی نیست و او خالق هر چیزی است. سوره انعام. 23. پس اهل ایمان و رجعت کسی است که در راه نمایان معنوی خود وجه رب و وجه الله را جستجو می کند و بلکه مشتاق دیدار جمال اعلای رب است و به واسطه پناه بردن به خدای قدیم و الله از ربوبیت علیین روی بر نمی گرداند و خود را از برکت و کرامات خداوند بر روی زمین محروم نمی کند. 24. پناه بردن به خلقت قدیم جهت انکار ربوبیت حی و حاضر خداوند در خلق جدیدش همان پناه بردن به سنت پدران و آداب و باورهای آبا و اجدادی و نژاد است و رضا همواره در قبال انبیای الهی که سخنگویان رب بوده اند می گفتند که ما الله را قبول داریم ولی به سنت پدران می رویم، یعنی به آنچه که اهالی نژاد می گویند عمل می کنیم که همان خلقت قدیم است. 25. برخی دیگر از منکران ربوبیت خدا بر روی زمین به نفاق گراییدند، یعنی در حریم انبیای الهی و اولیای علیین میمانند تا در تظاهر به این اطاعت حق ربوبی را باطل کنند و بگویند که ما کردیم ولی نشد، یعنی این راهی باطل و یا بسیار سخت و ناممکن است و این مصداق جنگ با خدا و انکار رحمت اوست که مستحق غضب و عذاب الهی می شوند. و این ربوبیت و ولایت شیطان است که خصم خلق جدید انسان است و عاشق قدمت و دهریت و انفکا که از خداوند است و این همان معنای کفر است، یعنی نخواستن حضور خدا در خلقش و پرستش خلق قدیم و بیمیلی به رجعت الالله. 26. این است که در قرآن کریم مکررن شاهد این سخن انبیای الهی با منکران هستیم که بیایید که رب ما و رب شما را که یکیست پرستش و اطاعت کنیم، زیرا ولایت شیطان هم تحت ربوبیت خداوند است و شیطان فقط مشرکان را به سوی کفر و انکار محض می کشاند. همانطور که شیطان نهایتاً پیروانش را سرزنش می کند که چرا به حجت الهی توجهی نکرده و دلایل بی بنیاد او را پیروی نمودند و به دوزخ افتادند. 27. حرف انبیای دورانها و علیین سرزمینها این بوده که بیایید به آخرین و نوترین پیام رب گوش فرادهید تا نو شوید و از ظلمت دهر و کهنگی و فساد بیرون آیید و به دیدار رب نائل آیید، یعنی دعوت به اصائه جهت رجعت، زیرا هر امر جدیدی امر به بازی استادن و بازگشتن است، در حالی که کافران که دعوی پیشرفت دارند اسیر گذشتند و لذا فقط صور زندگیشان را تنوع می بخشند و باطنش کهنه و سیاه است و این یک جدال شدیدن دیالکتیکی بین مؤمنان و کافران است که مؤمنان از طریق رجعت به پیش می روند و نو می شوند، ولی کافران از طریق تلاش برای به پیش رفتن دائمان به پس می روند. پیشرفت ظاهری و پسرفت باطنی یا رجعت ظاهری و پیشرفت باطنی، این دو نوع ربوبیت است، دهری و اصائه، و هر دو تحت یک رب عمل می کنند، همانطور که خداست که هدایت و گمراه می کند بر حسب آنچه که آدمی بر می گزیند. 28. یکی از بزرگترین ایرادات منکران خلق جدید و ربوبیت علوی آن است که مگر خداوند بیکار است که کل کائنات بیکرانه را رها کرده و بر لحظه به لحظه کردار و افکار و احساسات یکایک آدمیان نظارت دارد و بلکه دمادم با آن تعامل می کند و از این بابت آنان را اجر و جزا می دهد. در همین انتقاد و کنایه منکران یکی از بزرگترین اسرار ربوبیت علوی قرار دارد که جز در حکمت وحدت وجودی و سر اصائه درک نمی شود که شناخت این ربوبیت جز در امر رجعت و تحت شعاع نور معرفت نفس که حضور علی در جهان است ممکن نیست. چرا در نفس خیشتن تفکر و نظر نمی کنید تا ببینید که خداوند هر آنچه که در زمین و آسمان هاست را بر حق آفریده است و همه برای اوست و او علی العظیم است و هیچ کس نمی تواند با خداوند سخن گوید الا به اذن او که او علی الحکیم است. قرآن کریم. 29. به راستی هر که خود را شناخت ربش را شناخت، علی علیه السلام. این همان کلام خدا در کتابش می باشد که پس چرا در خود نظر نمی کنید که آن در خود شماست، سوره زاریات، یعنی کل راه معرفت نفس و عرفان تعامل و شناخت حضرت رب است که بدون حضور اسم علی در جان و در ارتباط با علیین در جهان ممکن نیست و این ارتباط و تعامل اسم المؤمن و رب و علی العظیم است. هنگامی که می خواهیم که رب ما بر ما نظر کند، این نظر از چشم علی است، زیرا حضرت رب از زبان انبیا و از نگاه علیین با ما مربوط می شود. پس نبی و ولی به مثابه زبان و چشم حضرت رب هستند که این زبان و چشم در آخر الزمان از وجود واحدی صادر می شود که محمد علی است. نبی ولی و ولی نبی. سی، رب همان حضور الله در زندگی روزمره است که در همه احوال و افعال آدمی حاضر است، یعنی نور احوال و حق اعمال است و درک این ربوبیت مستلزم پذیرش ولایت و اطاعت از اولیاء و علیین است، ولی گریز کافران به خدای قدیم و سنت گذشتگان است و همواره این خدا و گذشته را در نقطه مقابل ربوبیت قرار می دهند که امر رجعت به خداست، منتها نه خدای خیالی و خاطرات اجدادی، بلکه خدای ربوبی حی و حاضر و فاعل در لحظات زندگی. 31. رب خدای اسائه و حی و حاضر است که به پرستندگانش با دستان خودش غذا و شراب معرفت می نوشاند و آنها را در خواب هم پهلو به پهلو می کند، ولذا لحظه ای از یادش غافل نیستند، همچون علی العظیم که نه چرتی دارد و نه خوابی و گذشته و آینده همه را می داند و بندگانش هم چون اویند. 32. کائنات ظهور اسم علی است، همانطور که علی علیه السلام در خطبه بیان می فرماید: منم زمین و آسمان ها، دریاها و کوه ها، آب و آتش، و اما امام ظهور اسم رب در بشریت است، و این همان ظهور آخر الزمانی اسم علی در تاریخ بشر است. اول و آخر علی است و ظاهر و باطن علی است. و تسبیح کن اسم ربت را که تو را آفرید و قدرت را عیان کرد. سوره اعلا. و بدان که هر کسی را ربی است از علیین، که مرید بایستی دائما وجودش را از صفات و وصفهای خودش منزه و مبرا سازد تا گمراه نشود، وگرنه نسبت به ربش از ظن خود دچار سوء ظن و تهمت می شود و در زلالت و عذابها غرق می گردد، چون صفات خود را به او نسبت می دهد و او آینه است. پس ربت را منزه کن که بزرگ است. سوره واقعه. 33. یعنی اول و آخر و باطن و ظاهر عالم هستی علی است و جوهری وجود و ماهیت موجودات علی است، و در فاصله بین این دو که سراسر قلم رو به دهریت و ظلمت است، اسم رب و حضرت ربوبی جریان دارد تا آن اول را به این آخر برساند و ازل را به ابد متصل سازد، تا بشر را در این ظلمات دهر هدایت نماید و اسم علی را از آسمان هفتم و هویت الهی به قلم رو به حیات علیین و انسان کامل برساند، که زبان گویای این ربوبیت انبیای الهی بودند و حجتهای عینیان هم اولیای آنها. سر اسم رب و حضرت ربوبیت به تمام و کمال و به محسوس ترین عقل تبیین گردید. الحمدلله رب العالمین. ربنا اتم لنا نورنا، پروردگارا نور من را بر ما کامل فرما. آمین. و افزون آمد نام رب تو که صاحب تجلیات و کرامات است. سوره رحمان. 34. و اینکه اسم رب تنها اسمی از خداوند است که به آن سوگند یاد کرده است، سوگند به رب آسمان ها و زمین که آن به مانند همین که شما همکنون سخن میگویید حق است. سوره زاریات. آیا این سوگند خدا به ربوبیت خودش برای اثبات چه حقی است؟ در دو آیه قبلش از آن سخن نموده است. آن در خود شماست، پس چرا در خود نمی نگرید؟ سوره زاریات. و آن چیست که در خود انسان است؟ کل مجموعه آیات قبلش درباره قیامت و حقایق دین و بهشت است که به شب زنده داران ذاکر وعده داده شده است و سپس می فرماید و آن در خود شماست، پس چرا نگاه نمی کنید؟ و سوگند به رب آسمان ها و زمین که این امر درست همچون حرف زدن شما حق است. یعنی ربوبیت پروردگار در قلمرو به عرفان نفس درک و دریافت می شود و همه اسرار دین خدا و وعده هایش از جمله قیامت و بهشت و جهنم. پس سوگند به ربوبیت خدا سوگند به معرفت نفس است که شاهراه ربوبیت اوست که انسان را به حق وجودش می رساند، یعنی به مقام علیین و خلافت. پس خداوند برای اثبات حق معرفت نفس به خودش سوگند یاد کرده است، آن هم به ربوبیتش در آسمان ها و زمین، یعنی حق ربوبیت او در جهان هستی در وجود خود انسان است که حق جهان است. چرا در خود تفکر نمی کنید تا بدانید که زمین و آسمان ها و هرچه در آن است بر حق است؟ سوره روم.